أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. المدلول عليه بدلالة التنبيه والإيماء. تا اینجا درباره دلالت الاقتضاء و در ذیل اون مناسبات الحكم و الموضوع مطالبی عرض شد، اما مورد بعدی از دلالات سیاقیه دلالت التنبیه والإيماء است که ما از طریق این دلالت میرسیم به المدلول علیه به دلالت تنبیه و الایماء. از مطالبی که درباره دلالت الاقتضاء گفته شد و امثله هم که ذکر شد، ما متوجه شدیم که برای دلالت الاقتضاء ضابطه‌ای وجود دارد که این ضابطه دارای ارکان است. رکن اول از ارکان ضابط دلالت الاقتضاء عبارت است از این که این مدلول این المدلول علیه به دلالت الاقتضاء از قبیل مدالیل التزامیه سیاقیه باشد و از قبیل منطوق و مفهوم به معنای اصولی نباشد. این رکن اول. رکن ثانی این بود که مدلول مقصود و مراد متکلم باشد. رکن ثالث، صدق یا صحت کلام متوقف بر این مدلول باشد. پس اگر ما بخواهیم برای المدلول علیه به دلالت الاقتضاء ضابطه در نظر بگیریم، این ضابطه دارای سه رکن است. رکن اول، مدلول از مدالیل التزامیه سیاقیه باشد و از قبیل منطوق و مفهوم مصطلح اصولی نباشد. رکن دوم، این مدلول، یعنی المدلول علیه بدلالت الاقتضاء، این مدلول مقصود و مراد متکلم باشد. و سومین مطلب این که صدق یا صحت کلام متوقف بر این مدلول باشد. این ارکانی بود برای ضابط المدلول علیه به دلالت الاقتضاء. حالا رسیدیم به دلالت التنبیه والإيماء و میخواهیم ببینیم که آیا همین ضابط با ارکانی که برای ذکر کردیم درباره المدلول علیه به دلالت تنبیه و الایماء هم صدق می کند یا نه. طبیعتا اگر طابق النعل به نعل همین ضابط با ارکانش بخواد اینجا هم صدق بکنه، اینها دو تا چیز نخواهند بود، یه چیز میشه، یعنی المدلول علیه به دلالت الاقتضاء با المدلول علیه به دلالت تنبیه و الایماء، اینها یک چیز میشوند، ها واحد میشوند. طبیعتا این درست نیستش. خب در این ضابطه ای که ما برای المدلول علیه به دلالت الاقتضاء گفتیم، رکن اول و دوم درباره المدلول علیه به دلالت تنبیه و الایماء هم وجود دارد، ولیکن رکن سوم در اینجا جاری نیست و وجود ندارد. یعنی اینطور نیست که صدق یا صحت کلام متوقف بر وجود المدلول علیه به دلالت تنبیه و الایماء باشد. اینطور نیست که ما بگوییم صیانت کلام متکلم از استحاله، تناقض، تضاد، تحافظ، لغویت، کذب، خطا و اشتباه و اموری از این قبیل متوقف است بر مدلول علیه به دلالت تنبیه و الایماء. نه، چون این توقفی وجود ندارد. مع ذلك سیاق کلام به گونه ایست که عرف این مدلول را به عنوان مراد متکلم از کلام او برداشت میکنه. میگه علل قاعده متکلم چنین مرادی رو هم داشته، یا اینطور هست یا اینکه از اون طرف استبعاد میکند این که متکلم چنین مرادی نداشته باشد. میگه خیلی بعیده متکلم چنین جمله‌ای گفته باشه اما چنین معنای مد نظرش یا آقا نباشد. فلذا در عین اینکه صدق یا صحت کلام متوقف بر وجود چنین مدلولی نیست، یعنی باز هم میشود کلام صادق باشد و صحیح باشد علی رغم اینکه این مدلول وجود نداشته باشه، اما در این حال عرفاً این مدلول برداشت میشه یا عرفاً مستبعد است که چنین مدلولی مراد متکلم نباشه. خب در همین جا قبل از اینکه به ذکر امثله بپردازیم، عبارتی را از شیخنا الاستاد حضرت آیت الله سبحانی بخوانیم در کتاب المحصول که تقریرات درس ایشون هست جلد دوم. حالا من جز شماره صفحه رو ذکر نکردم، به حال المحصول جلد دوم، حالا نه نه یوردم شما به سفر، مهم نیست برای تو تیز شما نگاه کنید تو فهرست نگاه کنید پیدا میشه دیگه، خیلی پیچیده نیست حتی. حالا به هر تقدیر، خب اونجا ایشون دارن که المدلول و به دلالت تنبیه، همین المدلول علیه به دلالت تنبیه و ایمایی که ما عرض کردیم، المدلول و به دلالت تنبیه و هوه، ببینید بیانشون رو، و هوه استفادت العلیته و امثالها من اقتراب من اقتران شیء به شیء، به حیث لو لم یکن المتقدم علتا لما صح الاقتران بینهما. ایشون میفرمایند که مدلول به دلالت تنبیه معناش اینه استفاده علیت و امثال علیت از مقترن شدن چیزی به چیز دیگر، به صورتی که اگر امر متقدم علت نباشد، آن لو لم یکن المتقدم علتا، اگر متقدم علت نباشد، لما صح الاقتران بینهما، اصلا اقتران بین اینها صحیح نیست. پاسخ این است که نه، این درست نیست، این صحت، یعنی ما حالا پاسخ گیر نمیشه بگیم پاسخ چیه، چون سوال نکرده که ما جواب بدیم. ملاحظه ای که نسبت بیان ایشون هست این است که یلاحظ علیه علی کلام شیخنا الاستاد، و اون این که در دلالت و تنبیه صحت متوقف بر این نیست، یعنی میشود ما با توجیهی کلام رو صحیح در نظر بگیریم، در این حال عرض حضرتون که مدلول به تنبیه و ایماء رو استفاده نکنیم. خب حالا ایشون مثال زدن، بگذارید مثال ایشون رو هم بخوانیم ببینیم آیا این عرض ما در همین مثال خود ایشون هم درست در میاد یا نه، حتما باید مبنای ایشون رو بپذیریم. میفرمان که وذالک مثل قوله صلی الله علیه و آله کفر بعد قول الاعرابی هلکت و اهلکت واقعت اهلی فی نهار رمضان. یه اعرابی است آمده خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، میگه آقا هلکت و اهلکت، هم خودمو نابود کردم هم یه بنده خدای دیگه هم نابود کردم، دقت برای چه عرض بکنم؟ چرا؟ به جهتی که در روز ماه مبارک رمضان آمدم با همسر خودم، با حلیله خودم، با اهل خودم مواقعه کردم، روزه خودم رو از بین بردم، روزه اونم از بین بردم. مثلا حالا به همچین بیانی دقت کنم چه جور برداشت این آدم هستش، در روزه ماه مبارک رمضان چنین کاری کرده است. طبق این روایت رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از بیان او فرمودن کفر تو در روزه در ماه مبارک رمضان در حالی که صائم بودی جماع کردی، پس باید کفاره بدی. باید چی آقا؟ کفاره بدی. ایشون فرمودن که فإن قوله صلی الله علیه و آله کفر بعد قول الاعرابی يدل على ان الوقاع علت لوجوب الكفاره علی. این قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود کفر بعد از اون قول اعرابی، این دلالت می کند که وقاع و مواقعه علت است برای وجوب کفاره بر این شخص اعرابی. فهو فی قوت قوله اذا واقعت فکفر. این کلام پیامبر خدا، البته جمعش بکنیم با کلام اون اعرابی، در مجموع مثل این میماند که فرموده باشد اذا واقعت فکفر، و هادا یعد فی مقابل منصوص العله. در منصوص العله چطور آجا؟ در منصوص العله این استش که مثلا پیامبر فرموده باشد کفر لانک واقعت فی شهر رمضان. دقت کنید، اگر این طور باشد این منصوص العله است، کاملا واضحه دیگه. علت کفاره، وجوب کفاره چیه؟ مواقعه در شهر مبارک رمضان هستش. اما اینجا این طور نیست، حالا منصوص العله نیست، علت بیان نشده، اما از این اقتران میان کلام پیامبر خدا و کلام اون اعرابی ما علیت رو کشف میکنیم، علیت رو کشف میکنیم. پس در واقع این هم علیت کشف شد، اما نه از باب منصوص العله، این در حقیقت از باب دلالت و تنبیه و ایما. خیلی خوب، در همین مثال شما ببینید، بله قبول داریم که به دلالت تنبیه و ایما ما میفهمیم که وجوب کفار دادن معلول مواقعه در ماه مبارک رمضان است. این یک استظهار عرفی است، در این معنا ما شکی نداریم، یعنی اگر اون مواقعه نکرده بود بر اون واجب نمیشد که کفاره بدهد. تا اینجا مطلب واضح است. اما آیا صحت کلام متوقف بر این است؟ صدق کلام متوقف بر این است یا نه؟ دقت کنید چی عرض کنم. یعنی اگر او این مطلب رو گفته باشد که هلکت و اهلکت، هلکت و اهلکت چرا واقعت و اهلی فی نهار رمضان، اعرابی رو گفته باشد، پیامبر فرمودند کفر، کفاره بده، لکن مرادشون این نباشد که علت وجوب کفاره چنین چیزی است. خوب عنایت فرمایید، غفلت نشه، بله این عبارت ظهور در این دارد که کفاره معلول اون کار است، اینو ما شکی درش نداریم که وجوب کفاره معلول مواقعه در ماه مبارک رمضان است، در این شکی نداریم، چرا استظهار کردیم ظهور عرفی این هست. ولی میخوام بگم لو کنا فرضنا که پیامبر خدا به دلیل دیگری به او گفته باشن کفاره بده، آیا غلط از آب در میاد؟ آیا این همانند اونجایی بود که میگفت وسأل القریه، که ما میگفتیم اگر کلمه اهل را در تقدیر نگیریم اصلا جمله غلطه، معنا نداره، از در و دیوار فرق بفرمایید. که شما مثال بزنم، عرض محضر مایتون که به کسی بگه آقا برو، شما حوصلت سر رفته مانعی نداره، برو بشین با این آقا مشغول صحبت بشو، با هم حرف بزن، بعد شما میری با اون آقا صحبت بکنی، میبینی بعد خلاص لاله، اصلا لاله نمیتونه حرف بزنه، و شما میگید ما رو مسخره کردی، این لاله اصلا حرف نمیتونه بزنه، من باید چی برم بگم؟ دقیقا من چی حرف میکنم؟ چجور ما اختلاط کنیم و صحبت بکنیم؟ یعنی اونجا به نوعی شما احساس میکنید که شما رو سر کار گذاشته، شما رو دنبال نخود سیاه فرستاده، دقیقا من چی حرف میکنم؟ اینجوره. یا آقایی میگم ما در مسئولیتی داشتیم، برادر ما یه بار آمده و پیش ما میخواست ما از مسئولیتمون استفاده کنیم و کار اینو را بندازیم، نمیشد، یعنی اون نشدنی بود که کار اون را بندازیم، بی خود درخواستاش، کار اون غیر قانونی بود و انجام شدنی هم نبود. میگم منم میدونستم این برای چی آمده سراغ من. میگم به محضی که آمد اونجا، میگم من توی این کشوی میز کارم کشف داشتم، از این کشکای خیلی قلمبه بزرگی داشتم، هر مثلا تو که خیلی خشک و قلمبه و خلا، میگفت تا این نشست و سلام علیک کردیم، همین که میخواست شروع بکنم به صحبت گفتم برادر یه کشک خیلی خوبی دارم بدم اینو بخور خیلی عالیه. میگم این بنده خدا روی سادگی و از بسم که ذهنش درگیر اون مسئله بودش این کشک خلنبر گذاشت داخل دهانش، چی دیگه نمیتونه صحبت کنه که هی می‌خواست بگه این کشک مانع میشد فلان از این حرفا و دیگه وقتم تموم شد. منم مصخره کردم من بعد برم دیگه، الان مثلا فرض کن که جلسه‌ای داریم کار داریم بعد میگم مانع شد. البته خب خیلی کار جالبی انجام نداده، ولی میگم چیکار کنم روم نمیشد بهش میگم نمیتونم کارتو انجام بدم، تنها راه کشکر بوده در. حالا تو میگی آقا بیا بشینیم صحبت بکنیم، میگه نه نه برو با این صحبت کن این بهتره، این خیلی بهتره با این صحبت کنی. خب میره سراغ اون میگه آقا کرولال اصلا نه حرف شما رو میشنوه نمیتونه شما صحبت بکنه، دقت میکنه چه عرض میکنه؟ این معنا نداره، معنا نداره. واسأل القريه رو اگر اصلا معنای عرفانی رو بذارید کنار که بگیم نبی الله بوده است و ولایت تکمیلی داشته میتونه از در و دیوار بپرسه، بحث عرفانی بذارید کنار، نه بحث خودمون همین ظهور عرفی عرض نظرتون که واسأل القريه این در قوت همونه، یعنی سر کار گذاریه که تو به قبول نداری حرف ما رو برو از در دیوارا بپرس. آقا ما رو مسخره کردی نشدنیه دقت میکنم چه اسمم. یعنی اگر ما کلمه اهل را در تقدیر نگیریم اصلا اون کلامی کلام لغوی میشود، صحیح نیست، صادق نیست، لغو است، حکیمانه نیست و هاکذا دقت میکنید. اما در این مورد اینطور نیست، میشود توجیهاتی براش ذکر کرد که بگیم پیامبر خدا به جهت دیگری فرمودن کفاره بده، اقلش این باشد که مثلا فرض بفرمایید که این شخص یه گناه دیگری هم به عهده‌اش بوده، که انسان میشه مثلا بره سراغ طرف مثلا میگه یه همچه راهنمایی بکن، میگه تو اول برو فلان کار انجام بده، آچه ربطی به هم داره دقیقا میگم خیلی خوب تو اول برو اون کار انجام بده بعد بیا من ببینم که تو چجور آدمی هستی. منظور هم میگم یعنی اینطور گاهی اوقات ربطی نداره، هم داغ دلش تازه شده فهمیده شما یه گناه دیگه هم به گردنت یه کوتاهی جای دیگه هم داری، میگه برو حالا اول مصافش بکن بعد بیا دقت میکنی چه ارقام. میخوام بگم صحت کلام متوقف بر این نیست، علی رغم اینکه قبول داریم ظهور عرفی در همین است که یه علیتی وجود دارد، یعنی وجوب کفاره معلول این است که او در شهر رمضان با اهل خودش مثلا وقاع کرده و مواقعه کرده، ظهور عرفی همینه، اما صحت کلام برای متوقف چی آقا نیست. لذا ملاحظه‌ای که نسبت به کلام شیخون الاستاد در اینجا وجود داره این استش که نست در دلالت و تنبیه و ایما صحت الکلام متوقف نیست. حالا از این مثال بگذاریم، مثال خوب بود البته، بلکه میخوام مثال های دیگه هم ذکر کنیم. فرض بفرمایید مثال دیگه، فرض بفرمایید که شخصی اینجا خوابیده، خوابیده، شما میرید صداش میکنید میگید فلانی طلعت الشمس، طلعت الشمس. خب این جمله شما میگید آقا این کنایه است از این که یعنی پاشو نماز بخون، نمازت داره قضا میشه، نمازت داره قضا میشه. آیا این ظهور عرفی در این معنا داره؟ بله ظهور داره، ظهور داره، به جهت اینکه عرف میگه چه معنا داره ما مثلا یه نفر تو خوابیده بریم بهش بگیم که خورشید داره طلوع میکنه، میگه تو مگه مأمور بیان اتفاقات کهکشان ها و مثلا منظومه شمسی هستی؟ به من چه ربطه؟ به تو چه ربطه؟ یعنی چه؟ دقت میکنی چه حرفم؟ میگه آقا من با تو شوخی که ندارم، یعنی منظور باشه نماز تو بخون، کنایه است از اینکه نمازت داره چی آقا قضا میشه. یا مثلا کسی میگه که انا العطشان، من تشنم. خب این کنایه است از اینکه یعنی چی استنی به ماءن، برو آب برام بیار. اینو نقل کردن که مثلا بعضی از بزرگان نمیگفتن، معمولا مستقیم صحبت نمیکردن، معمولا با کنایه حرف میزدن. وقتی مثلا بخواست بگه تشنم آب میخوام، مثلا میگفت که قربان تشنگی ابو عبدالله الحسین مثلا، دقت میکنی چه حرفی میگم؟ مثلا حالا اینو میگه بعد میگن آقا تشنه شه بعد براش آب بیارن مثلا، دقت میکنید؟ صحت کلام متوقف بر این مدلول علیه به دلالت تنبیه و ایما نیست. یعنی اگر شما این معنا را برداشت نکنید که ایشان میخواد خبر بدهد به این که نماز داره قضا میشه، باز هم جمله طلعت شمس درسته، صادقه، صحیحه، واقعا خورشید داره طلوع میکنه، هیچ اشکالی نداره، یعنی از این حیث توقفی وجود ندارد. اما استظهار عرفی، البته به قرینه دیگه، به قرینه مقام مثلا چیزای از این قبیل، به قرینه اینها محضر مبارکتون ما بگیم که معناش این استش که شخص به دلالت الایماء و تنبیه دارد اشاره میکند و اصلا هم دارد حالی او میکند که به او میفهماند که باید بلند بشه و نماز بخونه، چون نمازش داره قضا میشه، کما اینکه اون شخصی که میگوید که انا العطشان به همین طرف. مثال دیگر بزنیم. فرض بفرمایید که کسی بگوید که ذهبتو الى شجره تفاح او ذهبت الى بستان تفاح و اکلت تفاح، یا و اکلت تفاح، رفتم به سمت باغ تفاح، باغ سیب، و اکلت تفاح. اینجا عرف چی برداشت میکنه؟ عرف برداشت میکنه که این آدم رفته در باغ سیب و از سیبهایی که در اونجا بوده برداشته و خورده. حالا اگر شما بگید نه اتفاقا من از سیبای اونجا نخوردم، سیب با خودم برده بودم، دقت میکنی؟ یه سیبی تو جیبم داشتم، رفتم اونجا و سیب خودم رو درآوردم خوردم. آیا اگر چنین چیزی مراد شما باشه، این جمله ذهبت و الی البستان و اکلت تفاحا، این جمله غلطه؟ نه غلط نیست، غلط نیست، درسته، یعنی صحت کلام، صدق کلام متوقف بر این چیزا نیست، الا انه که ظهور عرفی این کلام در این است که شما رفتی اونجا و از سیبهای اونجا کندی و خوردی، لذا اینجا جا دارد که کسی به شما بگه آقا اجازه گرفته بودی از صاحب باغ یا اجازه نگرفته بودی، مجاز بودی یا مجاز نبودی مثلا، یا نه اصلا خودت مالک باغ بودی یا مالک باغ نبودی مثلا. اینا جا دارد که عرف این سوالات رو مطرح کنه، اولا آیا باغ خودت بود یا باغ غیر بود، اگر باغ غیر بود آیا مجاز بودی شما به اکل تفاح یا مجاز نبودی، اگر مجاز بود میخوام بگم جای عرف میتونه سوال بکنه، در حالی که شما میتونی بگی بابا چی میگی، من رفتم اونجا از سیب خودم خوردم، سیب همراه خودم خورده بودم، اونجا از سیبی که تو جیبم بود خوردم، دقیقاً برای چی عرض میکنم؟ حالا مراد اینه، میخوام عرض بکنم که در اینجا در عین حالی که صدق یا صحت کلام متوقف بر این مدلول علیه به دلالت تنبیه و الایماء نیست، اما در عین حال عرف چنین برداشتی دارد. مثال دیگر، شخصی بگد که قم تو و نظر تو، تقاضا میکنم عنایت بشود. ما که تکثیر امثله میکنیم چون این یه مسائلی است که در استظهار از ادله مهمه، ما با اینا کار داریم، در استظهار از ادله ما از این نکات باید بهره بگیریم، و کثیرا ما یتفق که انسان میبیند که بین افراد اختلاف پیش میاد سر همین نکات که بالاخره این مطلب ظهور در این معنا دارد یا ظهور در این معنا ندارد. فرض بفرمایید که شخصی بگوید که قمت و نظرت، استظهار عرفی از این جمله چیه؟ استظهار عرفی از این جمله این است که نظرت قائما، قمت و نظرت، عرف اینطور استظهار میکنه، میگه این جمله یعنی نظرت قائما. اما اگر شخص منظورش این نباشه، بگه قمت و نظرت، منظورش باشه قمت ثم جلست ثم نظرت مثلا، مثلا اینطور، خب این دروغه، بگه قمت و نظرت، بعد میگه خب بلند شدی وایسادی نگاه کردی، میگه نه بلند شدم وایسادم ولی بعد نشستم و نگاه کردم، دقت فرض چه عرض میکنم، این دروغ گفته، بگه قمت و نظرت این دروغه، دروغ نیست، دقت فرض چه عرض میکنم، یه کلمه رو نگفته است، مثلا یه جلسه رو باید اضافه میکرد، جلسه رو نگفته است، دروغ نیست، دقت بکنید چه عرض کنم، اما چون قمتو خودش یک جمله است، نظرتو یک جمله دیگری است، لکن استظهار عرفی از قمتو و نظرتو این است که یعنی نظرتو خواهی کنم، یعنی نظرتو قائمن، نه اینکه قمتو و جلستو ثم نظرتو، نه اینطور برداشت نمی کنن، نظرتو قائمن برداشت میکنن. و ها کذا امثله دیگری که میشه اینجا ذکر کرد که همه اینها از قبیل المدلول علیه به دلالت تنبیه و ایما هستش، که در ذیل دلالت تنبیه و ایما میتونیم اینها رو متذکر بشیم و بیان بکنیم. برای این که حالی اشاره یه به ابحاث گذشته داشته باشیم و یک جنبندی هم داشته باشیم و مطلب رو تمام بکنیم بریم سراغ دلالت بعدی، اگر در ذکر شریف اعزه باشد در بحث امر و در بحث اوامر و ادوات امر در اونجا یک بحثی مطرح بود و اون این بود که یه عنوانی وجود داشت که استعمال القضیه الخبریه في مقام الانشاء و الطلب، استعمال القضیه الخبریه في مقام الانشاء و الطلب. بحثی که اونجا مطرح بود این بود که اگر فرض بفرمایید امام علیه الصلاة و السلام به جایی که بفرماید اسجد سجدت سهو به نحو جمله خبریه بفرماید یسجد سجدت سهو، جمله خبریه بگید خیلی، یا به جای صله مثلا بگید که تعید الصلاه، تو نماز رو اعاده میکنی، یا یعید الصلاه، جمله خبریه به کار ببرم. اینجا طبیعتاً به لحاظ نظام لغوی و ساختار زبانی جمله خبریه است، ولیکن علی فرض ما به قرینه میدانیم که اینجا مقام انشاء و طلب هست. اونجا بحث میشد که دلالت جمله خبریه بر انشاء و طلب این از چه بابی هستش. در اونجا مبانی و آراء مختلفی وجود داشت. یکی از اون آراء و مبانی این بود که این محضر مبارکتون که در محضرتون که از قبیل کنایه است، جمله خبریه در مقام انشاء این یک نوع کنایه است، مثل زیدون کثیر الرماد که اشاره دارد به کنایه از اصلا هم طبیعی سرقلسان میشه، کنایه است، کنایه است از سخا و کرم زید. وقتی میخوان سخا و کرم زید رو به نحو کنایی برسانن میگن زیدون کثیر الرماد. اینجا هم همینطوره، این کنایه هستش. یک نظر بینید. نظر دیگر این بود که این از قبیل تجوز و عنایت است، این نوعی مجازگویی هستش، یعنی به جایی که بگد که اعد الصلاح فرموده است تعید الصلاح، این نوعی مجازه که در اینجا وجود داره. نظر سومی وجود داشت که نه خیر، اینجا استعمال حقیقی صورت گرفته است و در جمله خبریه با هر دو دلالتش، اهم از دلالت تصوریه و تصدیقیه، هیچ نوع عنایتی به کار نرفته است. غایت الامر عنایت در موضوع مخبر عنه رخ داده است. حالا اینم یک نظر بود که اونجا وجود داشت. حالا بر اساس این نظراتی که عرض شد، که اولی این بود که این از قبیل کنایه باشد، دومی این بود که این از قبیل مجاز باشد، اون وقت اینطور عرض میکنیم، میگیم که اون دیدگاهی که از محضر مبارکتون که میگفت این از قبیل کنایه است، آن این استعمال کنایی است، این تناسب دارد با دلالت و تنبیه و ایما، چون دلالت و تنبیه و ایما علی عموم از قبیل کنایه است. اون دیدگاهی که این رو از قبیل تجوز و مجازگویی میدانست، این تناسب دارد با دلالت الاقتضاء، چون دلالت الاقتضاء از اون خاطر که عرض کردیم یه دلالت التزامی سیاقی است که میگه یه همچین جمله یا همچین عبارتی از سیاق این استفاده میشه، تجوزی رخ داده، مجازگویی به انجام رسیده است، این با این تناسب داشت. فلذا از این حیث ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، در واقع رجوعی به ابحاث قبل داشته باشیم، باید ما اونجایی که کنایه رو مطرح کردیم اونجا باید اضافه کنیم از قبیل دلالت و تنبیه و ایما، و اونجایی که تجوز رو مطرح کردیم باید اضافه کنیم از قبیل دلالت و اقتضا. خب تا اینجا اشاره شد به المدلول و علیه به دلالت الاقتضا، همچنین بحث مناسبات حکم موضوع، تناسب حکم موضوع، و همچنین المدلول و علیه به دلالت ایماء و تنبیه. بریم سراغ مورد اخیر، مورد پایانی، و اون المدلول و علیه به دلالت الاشارت و الاشعار، به دلالت الاشارت و الاشعار. خب در اینجا ما عرض کردیم که ضابطی اگر بتوانیم برای دلالت الاقتضاء در نظر بگیریم، این ضابط سه رکن داشت. الركن الاول این که این المدلول علیه به دلالت الاقتضاء من المدالیل الالتزامیت سیاقیه و لیس من المنطوق و المفهوم به مصطلح اصولی. این رکن اول بود. الرکن الثانی المدلول علیه به دلالت الاقتضاء مقصود و مراد للمتکلم. الرکن الثالث این که صدق او صدق صدق کلام المتکلم او صحته متوقف على هذا المدلول على المدلول بدلاله الاقتضاء. عرض کردیم از این سه رکن، رکن ثالث درباره المدلول علیه بدلاله تنبیه و الایماء وجود نداشت. حالا ببینیم از این سه رکن کدام هاش در دلالت اشاره و اشعار وجود دارد و کدام وجود ندارد. رکن اول بگیم وجود دارد، اینم از مدالیل سیاقیه، از مدالیل التزامی سیاقیه است، نه از قبیل منطوقه و نه از قبیل مفهومه و مصطلح اصولی هستش. رکن ثانی که مقصود و مراد متکلم باشد، نه لزوما اینطور نیست، لازم نیست که حتما مقصود و مراد متکلم باشد، بلکه از کلام چنین اشاره‌ای استفاده میشه که این کلام اشاره به این نکته دارد. اما اینکه لزوماً آیا خود متکلم هم چنین معنایی مرادش بوده و مقصودش بوده یا نبوده در دلالت الاشاره و اشعار، میگن نه این لزوماً به این معنا نیست. و وقتی این طور بود، سومی هم که به طریق اولا نخواهد بود که ما بگیم صحت یا صدق کلام متوقف بر این هستش. اما به هر حال چنین اشاره و اشعاری قابل استفاده هست. آیا این اشاره و اشعار به حدی میرسد که ما بتوانیم حجیت رو برای اون ثابت بکنیم و بگیم حجت است؟ پاسخ میدهیم که لزوماً دلالت الاشعار و الاشاره، دلالت الاشارات و الاشعار به حد ظهور نمیرسد تا بتوانیم از باب حجیت و ظهور آن را حجت بدانیم. پس اینه که ما دستمون از این جهت معمولاً خالی هستش. بریم سراغ راه دیگر. خب آیا راه دیگری هست؟ میگیم بله، اگر از قبیل ملازمه عقلیه قطعیه باشد، یعنی این کلام با این امر مورد اشاره و اشعار یک نوع ملازمه عقلیه قطعیه داشته باشد، در اون صورت ما می توانیم از باب قطع برای این اشاره و اشعار حجیتی رو اثبات بکنیم، وگرنه این دارای حجیت نیست و چون نه معمولا به حد ظهور می رسد، نه اون بفرمایید که ملازمه عقلیه قطعیه رو در موردی اگر نتوانستیم ثابت بکنیم، پس نه ظهور رو داریم که از باب حجیت و ظهور حجت باشد، نه از باب بفرمایید که ملازمه عقلیه قطعیه. اما اگر یکی از این دو پیدا شد، طبیعتاً از این باب حجت خواهد بود. خب یکی از امثله‌ای که می شود برای دلالت الاشاره و الاشعار ذکر کرد، وجوب مقدمه واجب است. در واقع وجوب مقدمه واجب هم یکی از مصادیق ار محضر مبارکتون که همین دلالت الاشاره و الاشعاره، و اونهایی که استفاده می کنند وجوب مقدمه واجب را، اونها در واقع میگن در میان وجوب واجب و وجوب مقدمه اش یک نوع ملازمه عقلیه قطعیه وجود دارن، فلذا این استفاده میکنن. دقت چه ظهور که ندارن، از خود الفاظ که این استفاده نمیشه. دقت میکنین، نه منطوق است، نه مفهوم معنای اصولیه، نه ظهور در این معنا دارد. تنها چیزی که وجود دارد این هستش که ما بگیم یک ملازمه عقلیه قطعیه هست. فلذا اگر کسی منکر این ملازمه عقلیه قطعیه بشود، نمیتواند قائل بشود به وجوب مقدمه واجب. خب این یک مثال. مثال دیگری که وجود دارد این دعای شریفه است که از این دعایه یک مدلول ثالثی استفاده می شود که همون مدلول علیه بالاشاره و الاشعار است. یک آیه، آیه 15 سوره مبارکه احقاف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و حمله و فصاله 30 شهرا حمل این طفل و بفرمایید که تا جدا شدنش از شیر مجموعاً 30 شهرا 30 ماه هستش. این یک آیه. آیه دیگر آیه 233 آیه شریفه 233 سوره مبارکه بقره، والوالدات یرضعن اولادهن حولین حاملین، مادرها از مصدر مبارکتون که اینها ارضاع میکنند، شیر میدهند فرزندان خودشون رو دو سال کامل. خب اول یک مدلولی داشت، دومی هم یک مدلولی دارد. از جمع بین اینها ما بیاییم مدلول ثالثی استفاده کنیم که پس اقل الحمل عبارت است از 6 ماه. گفته می شود این از باب دلالت الاشارت و الاشعار است. شیخون الاستاد آیت الله سبحانی ایشون اینطور فرمودن، فرمودن که و اما المدلول به دلالت الاشاره فهو ما یعد من لوازم کلام المتکلم و ان لم یکن قاصدا. مدلول علیه به دلالت الاشاره از لوازم کلام متکلم برشمرده می شود اگرچه متکلم اون رو قصد نکرده باشه. تذکر بدم، قبل از اینم گفتیم، باز تذکر بدیم، اینی که قصد نکرده باشه الزامی نیستا، نه اینکه حالا لزوما نباید قصد کرده باشه، نه، در منظر مبارکتون که، ولی گفته می شود که لازم نیست این رو قصد کرده باشه. حالا یه نکته اینجا داریم، اگه یادم نره عرض خواهم کرد، منتها حالا فعلا تا اینجا این مقدار، تا این مقدار که یعنی لازم نیست قصد کرده باشه. و الا لم یکن قاصدا، مثل چی آقا؟ مثل دلالت قوله سبحانه و حمله و فصاله 30 شهرا، قول خدای تبارک و تعالی. البته ما معمولا میگیم قوله تعالی، بهشون گفتن قوله سبحانه. ربطش با سبحانی چیه نمیدونم، هر محضر وقت که باید بررسی بشه. بله مثلا ما باید بگیم که الملک العلام، مثلا یه ملکی چیزی باید توش داشته باشد، یه جوری باید جور بشه دیگه. بله مثل دلالت قوله سبحانه و حمله و فخانه. یکی از بزرگان اسمشون صادق بود، حسینیت و صادق هم داشتن، حسینیت و امام صادق، یا اگر فقه هم می نوشتن به همین گفت ربطی دارد. گفتیم خب ربط بی ربط هم شاید نباشه، حد محضر تیم که و این لم یکن قاصدن، مثل چیا؟ مثل دلالت قوله سبحانه و حمله و فصاله 30 شهرا، حملش و فصالش 30 ماهه. مع قوله سبحانه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین علا کونه. خب دلالت این دو قول، دلالت قوله سبحانه کذا و مع قوله کذا، علا کونه اقل الحمل 6 اشهر، فان المقصود فی الآیه الاولا بیان تعب الام و فی الثانیه بیان اکثر مدت الرضاع، غیر ان لازم هذین المدلولین مدلول ثالث و هو ان اقل الحمل 6 اشهر، و اما کون المدالیل الالتزامیه من الکذا و کذا. بله دیگه حالا نیاز نداریم. خیلی خوب، پس ما بگیم که طبق بیان ایشون هم همینطور شد که این از لوازم کلام متکلمه اگرچه اون رو قصد نکرده باشد. مثال هم که واضح هست که از محضر مبارکتون که در آیه نخست خدای تعالی میخواهد سختی ها و تعب و صعوبتی که مادر تحمل میکند در به دنیا آوردن فرزند و بفرمایید که شیر دادن فرزند و نگهداری از فرزند، این رو میخواد بیان بکند و میگه مجموع اینها سختی هایی که مادر دارد که دیگه اوج سختی هاست، بعدش هم سختی هست اما دیگه اوج سختی ها این 30 ماه هست و حداقل مادر 30 ماه به شکل جدی باید کاملا در خدمت فرزندش باشه، در اختیار فرزندش باشه و از فرزند نگهداری بکند. و حالا اگر ما بخوایم به همین آیه شریف هم عمل بکنیم، مرخصی زایمان برای خانم هایی که میخوان عرض محضر مبارکتون که زایمان داشته باشن و کارمند هم هستن، این باید 30 ماه در نظر گرفته بشه دیگه، از مثلا فرضون که لااقل ماه سوم حاملگی دیگه به این مرخصی بدن تا 30 ماه بعد. ولی خب این کارو نمیکنن طبیعتا. عرض محضر مبارکتون که خب این یک آیه. آیه ثانی هم در مقام این هست که مدت رضاع نباید از 2 سال بیشتر بشه. لکن از این دو مدلول یک مدلول ثالثی قابل استخراج و استفاده هست و اون این که اگر حمله و فصاله او محضر مبارکتون که این سیماه شد، میگیم که خب شیر دادنش که بفرمایید که دو سال بیشتر نباید باشد، این که واضح هست. پس حمل رو هم میتونیم 6 ماه در نظر بگیریم، بگیم اقل الحمل 6 ماهه و مستحضرید که این چه آثار فقهی برش مترتبه. آثار فقهی بر این مترتب هستش که اگر مثلا فرض بفرمایید که خانومی با آقای ازدواج کرد، خب خانومی با آقای ازدواج کرد، 3 ماه بعد از ازدواجشون این خانوم بچه زایید، خب دیگه طبیعتاً این بچه به این آقا ملحق نمی شود دیگه. این نشون میده که قبل از این آقا زحمت شخص دیگری بوده، از محضر مبارکتی که بهشون ربطی نداره. محضر مبارکتون که 5 ماه بعد از ازدواج خانوم بچه زایید، بازم به همین ترتیب. اما نه، 6 ماه بعد از ازدواج بود، این آقا دیگه نمیتونه منکر بشه بگه آ نه این به ما چه ربطی داره. چون من الان کار ندارم، من قدیم بودم عرض میکنم، میدونستم شما یه اخشه اشکالاتی مطرف دی این ای آزمایش از حرفا چیه. بله، از البته از مراجع اکنونی هم همچین فتوایی مثلا دارن درباره مثلا خون حیز یا امثال زالک فلان، مثلا از این حرفا میگن تمام این عددهایی گفتی همه اینا یه سری طرقیست، حالا سابقا طرقی نبوده، از این طرق پیش می‌رفتن، حالا الان با آزمایش و با مسائل دیگه و با امور پزشکی اینا خیلی واضح میشه و دیگه اصلا اون همه میره کنار. اگه کنار میره دیگه وقتی این باشه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حالا میدونید اگر ما این رو قائل شیم خیلی جا مشکل حل میشه ها، خیلی جاها مشکل حل میشه. مثلا زن و شوهری که اینها مدتی پیش هم نبودن، ها 1 سال مثلا پیش هم نبودن، در طلاق غیر رجعی، در طلاق غیر رجعی بگیم این زن برای چی عده نگه داره؟ 1 سال این زن و مرد پیش هم نبودن دیگه، دقیقا من چه عرض میکنم، حالا طلاق غیر رجعی انجام شده است دیگه، این خانوم برای چی عده نگه داره؟ عده برای این است که نکنه این خانوم مثلا حامل شده باشه، اما این مثلا این آقا این کشور بوده، اون خانوم اون کشور دیگه است، در 2 کشور مجزا از هم زندگی میکنن، برای چی بگیم باید عده نگه داره؟ دیگه خیلی کار جای باریک میشه. برای جام نه دیگه، نه نه قرار نشد از نظر
شما،
نه اون تعلیقی که شما میخواید بزنید حرف دیگه است، خروج از محل بحثه. میگید بله ممکنه خانم حامله باشه، خب اون بله خروج از ده علاوه بر این یه خانم محسنه مخدره خیلی خوب از واسه
که بله حاجی از اون بعد بحث کنیز و اموینا میگفتن که فروشنده بعد برای کنیز عده نگه داره، کسی که میتونه دوباره بعد عده نگه داره،
بله نگه
دوباره
عده نگه داره، چه اشکال داره شما این کارو بکنه. حالا مراد این که اینطور هستش، خب خیلی مسئله حل میکنه. مثلا فرض فرمایید که اون جایی که شما قائل میشید که اگر در عده عقد کرد اینا مؤبدا حرام میشن، بر هم حرام ابدی میشن، خب اگر فرض عده ای در چه عده چه کشکی چه چیزی هست که عده اینجا معنا ندارد، عده نگه داشتن فقط طریقی است برای کشف این که این خانم حامله هست یا نه، اگر ما به طریق دیگری قطع پیدا کردیم مسئله تمام میشه. ولی خب آقایون میترسن اینجاها بخوان فتوا بدن، خیلی مشکل دینی، خیلی مطلب دیگه باز میشه. ولی که
توضیح میدن که میگن عده فقط خدمتی نیست،
بله
مثلا
نه نه، حالا مثلا این مسئله دیگه هم مثلا مطرح میشه، مثلا درمد میت داریم که احترام اون زندگی که قبل از این با هم داشتن، احترام اون میت، بابا شوهرت امروز مرده همین مثلا سر قبل آقا نبود مثلا، خب بابا صبر داشته باش چند ماه بنده خدا بذار بله خب این مقدار بگذره بعد دقت بکن چی عرض کن. اما این میگه چه احترامی، من اون شوهری که ازش طلاقی گرفتم مثلا که رجعتی هم درش نباشه میخوام سر به تنش نباشه، و کذالک بالعکس، یعنی دل به دل راه داره، او هم کمان که نمیخواد سر به تن من باشه، دقت میکنی هیچ احترامی ندارد اون زندگی. مثلا دقت بفرمایید اگر ما این جور موارد کنار گذاشتیم، گفتیم فقط و فقط عده این نکتش این هست که علت این حکم این هستش که اگر حامله بود این کشف بشه، اگر فقط این باشه الان طرق دیگه ای هست برای این مطلب. ببینید من حتی نگفتم آزمایشا، چون ممکنه شما بگید آه هنوز که هنوز آزمایش ها ولو به احتمال کم خطا در بیاد، هنوز اینطوره دیگه، هنوز گاهی آزمایش ها ولو شما بگید احتمالش خیلی پایینه، ولی به هر حال گاهی شده که آزمایش اشتباه در آمده، لااقل تا قبل از این که این بود، حالا شما چند روزه بگید نه کشفی شده است که پیشتر، لااقل تا قبل از این که آزمایش، من عرض کنم یک سال یه بهترین آزمایش که دیگه شطور که نیستش که فیل که نیست، آدمی زاده هم نزد که یک سال از هم جدا بودن و هیچ حاملگی هم در کار نبوده، دقیقا تنشی عرض کنم این کفایت میکنه بگیم که لازم نباشد. حالا این نه که عرض کنم فتوا نیست دا، ولی بخوام بگم یعنی اگر ما این بحث رو به اینجا کشوندیم تا اینجا بالاخره امتداد دارد. خیلی خوب، به هر حال این طور هست که ما بگیم که این و فرزند شش ماه هم کثیرا ما یتفق که بچه هایی که شش ماه به دنیا میان، کما اینکه در تاریخ و روایات هستش که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام ایشون هم شش ماهه به دنیا آمدن و فاصله سنیشون با برادرشون خیلی کوتاه بوده، کمتر از 9 ماه فاصله سنی میان امام حسین علیه السلام و امام حسن بوده، فاصله سنیشون یک سال که سهله، حتی میگفتیم چه کمتر از 9 ماه بوده فاصله این دو برادر با هم دیگه. به هر حال خب حالا اگر ما اینطور گفتیم مطلب تمام، فقط یک نکته اینجا باقی مون و اون این که یک اصلی و یک قاعده ای ادعا می شود و اون که الدلالت و تابعت للاراده، اساسا دلالت تابع اراده است. چه معنا دارد که ما بگیم که دلالت الاشارت و الاشعار ولولم یکن قاصدن ولولم یکن هاد المدلول مقصودن للمتکلم، بگیم مثلا معنا ندارد. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم که اگر ما اصرار کردیم بر این قاعده، گفتیم الدلالت و تابعتون للاراده، اگر ما این اصرار کردیم که این طور هست، پس اساساً اطلاق لفظ دلالت بر این مورد یعنی بر اشاره و اشعار، این یک عرض محضرتون که اطلاق بفرمایید که حقیقی نیست، مجازن مثلا از باب علاقه مثلا ما این رو داریم میگیم، دقیقا تو اینجا هستم حقیقتا این دلالت به حساب نمیاد، بگیم این یک بیان مسامحیه، بالمسامحه اسم این رو هم دلالت میذاریم یا تجوزن به این چی آقا دلالت میگیم. این یه نکته. نکته بعد این است که ما با کی کار داریم؟ ما با کلام شارع کار داریم. اگر احتمال برود که اصلا شارع مقدس چنین معنایی مرادش نیست و این احتمال هم یک احتمال عقلاییه، اصلا پایه این دلالت همین باشد، خب چه ثمره‌ای دارد که ما حالا یه مدلول علیه هم جا یه مدلولی هم جا کشف بکنیم، مدلولی که مقصود نیست، چه ثمره داره؟ بله کلام اشاره به این معنا دارد اما شارع ولی این معنا مد نظرش نیست. فلذا در صورتی این دلالت به درد ما میخورد که ما بفهمیم این مقصود است. کی میفهمیم مقصود است؟ اونجا این که به حق ظهور برسد یا ملازمه عقلیه قطعی میان اینها باشد. خب میگید آقا شما برگشت در خونه اولتون، خب از اولم همینو گفتید دیگه، در صورت حجت است که یا ظهور داشته باشد یا بفرمایید که ملازمه عقلی قطعیه باشد. پاسخ نیست که بله برگشت در خونه اولمون. پس در واقع ما به آن اشاره و اشعاری میگیم دلالت که به حد ظهور رسیده باشد یا بفرمایید که ملازمه عقلی قطعیه داشته باشه. اگر اصلا این نباشد از محل بحث ما خارج، هیچ اهمیتی برای ما نداره و چنین موردی قطعا مقصود متکلم هم هست. چرا؟ ما از متکلم حکیم داریم سخن میگیم که به لوازم کلام خودش توجه داره. از آن واضح شد؟ یعنی ما از این طرف آمدیم. پس اگر ما گفتیم دلالت الاشارت والاشعار و محل بحث ما کلام شارع است، هم کلمه دلالت اینجا درسته و هم این که گفتیم مقصود متکلم نیست غلطه. الا ولوت بعد مقصود متکلم چی آقا باشد، چون ما از متکلم حکیمی داریم سخن میگیم که الله جل جلاله باشد و او قطعا به لوازم کلام خودش چی آقا توجه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.